اینک برنامه روزهای آزادی از رادیو گفتگو.
در ایالات متحده آمریکا، کشوری که هر ساله 3 میلیون تن موز مصرف می‌کند، این میوه استوایی به طرز شگفت‌آوری ارزان است. معمولاً کمتر از 69 سنت به ازای هر پوند و در برخی سوپرمارکت‌ها هر دانه موز به قیمت 19 سنت عرضه می‌شود. برای میوه‌ای که هزاران کیلومتر دورتر از آمریکا به عمل می‌آید و در کشتی و کامیون از اقیانوس‌ها، بزرگ راه‌ها و مرزهای کشورها می‌گذرد تا به سبد مصرف آمریکایی‌ها برسد، در واقع واژه ارزان قیمت اصلاً اصطلاح مناسبی برای موز در آمریکا نیست. این میوه عملاً در آمریکا رایگان عرضه می‌شود. تجارت موز بخشی از تجارت بسیار بزرگتر در ایالات متحده است. این تجارت سالانه میلیاردها دلار برای شرکت‌های چند ملیتی در ارمغان می‌آورد. البته آنقدر سودآور است که ارزش هر کاری با هر هزینه‌ای برای این شرکت‌ها را دارد. حتی قتل، جنگ و کودتا. حجم صنعت غذا در اقتصاد امروز ایالات متحده بیش از 5 تریلیون دلار است که تجارت میوه و به صورت مشخص موز تنها بخشی از آن محسوب می شود. موز محصول 150 سال مهندسی از سوی دولت‌ها، شرکت‌ها و ارتش هاست. تولید و فروش موز آنقدر دلار روانه حساب‌های صاحبان این تجارت و وابستگان سیاسی آن کرده که ارزش آن را داشت تا آمریکا در دهه 1950 یک دولت مستقل و دموکراتیک را به خاطرش سرنگون کند. کشوری در آمریکای لاتین که حتی پیدا کردنش روی نقشه کار سختی است. سرزمینی که به جمهوری موزی مشهور شده بود. تنها کمتر از یک سال بعد از سقوط دولت محمد مصدق با کودتای CIA در ایران، آمریکا کودتای دیگری این بار در آمریکای لاتین اجرا کرد. در غروب روز 27 ژوئن 1954، جاکوبو آربنز، رئیس جمهور مردمی کشور گواتمالا، نطق استعفایش را ضبط کرد تا از رادیوی ملی کشور پخش شود. به این امید که با توقف بمباران هوایی و تهاجم ایالات متحده افراد کمتری کشته شوند. دقایقی بعد پس از تحویل دولت به سرهنگ کارلوس دیاز، رئیس ستاد مشترک ارتش گواتمالا، آربنز کاخ ریاست جمهوری را ترک کرد و برای همیشه به تبعید رفت. سرنگونی دولت ملی گواتمالا، امیدی که بعد از چند صد سال استعمار به وجود آمده بود را دست کم برای 4 دهه به یأس تبدیل کرد. از اواخر قرن 19 تا نیمه قرن 20 گواتمالا بهشت دیکتاتورها بود. حاکمان مستبدی که روابط نزدیک و ویژه‌ای با سرمایه‌داران و ملاکان بزرگ داشتند. در جوان 1944، جنبش مردمی طرفدار دموکراسی در گواتمالا به رهبری گروه‌های دانشجویی و کارگری، دیکتاتوری خورهه اوبیکو را مجبور به استعفا کرد. بعد از یک دوره گذار 6 ساله که شاهد حداقل 20 کودتا علیه حکومت انتقالی بود، جاکوب آربنز در انتخابات نوامبر سال 1950 به عنوان رئیس جمهور گواتمالا انتخاب شد. اولین برنامه رئیس جمهور منتخب اصلاحات گسترده سیاسی و اقتصادی بود. کاربنز در میثاق انتخاباتی خود بیش از همه بر حقوق عمومی و اجتماعی تاکید داشت. بیشتر طرفداران او کارگران و قشر فرودست جامعه بودند که اکثریت جامعه گواتمالا را تشکیل می‌دادند. به همین دلیل حمایت از حق اعتراض و گسترش آزادی بیان و حقوق مدنی برای اکثریت از برنامه‌های اصلی دولت جدید شد. 3 میلیون نفر از 4 میلیون گواتمالایی دهقانان تهیدستی بودند که تقریبا هیچ سهمی از زمین‌های زراعی این کشور را در اختیار نداشتند. 75% از زمین‌های زراعی قابل کشت گواتمالا در مالکیت تنها 2% از جمعیت کشور بود. طبیعی بود که آربنز برای حمایت از این اکثریت بزرگ یعنی دهقانان بی زمین یک برنامه اصلاحات ارضی به اجرا درآورد. در جوان 1952 آربنز فرمان شماره 900 یا همان برنامه اصلاحات ارضی را صادر کرد. البته این فرمان محتاطانه و منطقی بود. او تنها زمین‌های بسیار بزرگی را که در آن زراعت نمی‌شد هدف اصلاحات ارضی قرار داد که دولت این زمین‌ها را به همان ارزشی که در برگه‌های مالیاتی توسط مالکان اعلام شده بود از آنها می‌خرید و در میان 100 هزار دهقانی که مشمول قانون اصلاحات ارضی بودند تقسیم می‌کرد. البته آقای رئیس جمهور آربنز پیش از همه قانون اصلاحات ارضی را در مورد زمین‌های همسر ثروتمندش اجرا کرد. اما بزرگترین زمیندار گواتمالا شرکت آمریکایی یونایتد فروت بود. این شرکت بیش از بقیه ملاکان گواتمالا تحت تأثیر قانون اصلاحات ارضی آربنز قرار می گرفت. یونایتد فروت که امروزه با نام چیکیتا شناخته می شود در آن زمان ابر شرکت حوزه کارائیب محسوب می شد و تولید موز در گواتمالا و چند کشور دیگر منطقه آمریکای لاتین را در انحصار داشت. این شرکت صاحب تسهیلات تلفن و تلگراف کشور، اداره کننده تنها بندر مهم گواتمالا در ساحل اقیانوس اطلس، صاحب بزرگترین شبکه راه آهن گواتمالا و صادرکننده انحصاری موز بود. یونایتد فروت در گواتمالا به مثابه دولتی در دولت عمل می‌کرد. تا سال 1950 بیش از نیمی از اقتصاد گواتمالا به پرورش و حمل و نقل موز وابسته بود که در انحصار شرکت آمریکایی یونایتد فروت قرار داشت. در آن سالها هر کسی که بر سر راه این شرکت قرار می گرفت نفوذ بی رقیب شرکت یونایتد فروت را تجربه می کرد. البته یونایتد فروت درصد کوچکی از زمین‌های تحت مالکیتش یعنی چیزی قریب به تنها 10% از آنها را زیر کشت برده بود. شرکت بیشتر زمین‌های پهناور خود را به بهانه نیاز به زمین رزرو بلا استفاده قرار داده بود. واقعیت اما چیز دیگری بود. شرکت از طریق خرید و نگهداری زمین‌های قابل کشت امکان ظهور هر گونه رقیب محلی را به صفر می‌رساند. در چنین شرایطی اگر کشاورزی می‌خواست به کشت موز اقدام کند دیگر زمینی نبود که بخواهد در آن مشغول به کار شود. برای فرار از پرداخت مالیات سنگینی که تملک زمین‌های پهناور بلا استفاده موجب می‌شد، ارزش این املاک در اظهارنامه‌های مالیاتی بسیار پایین‌تر اعلام شده بود. یونایتد فروت با تقلب از پرداخت مالیات واقعی به دولت تفره می‌رفت. اما با قانون جدید اصلاحات ارضی این تقلب یونایتد فروت گریبان خودشان را کرد. دولت به صورت کاملا قانونی خواستار خرید اراضی بلا استفاده به همان قیمت اظهار شده یعنی 525 هزار دلار توسط شرکت بود. قیمتی که شرکت به هیچ وجه زیر بار آن نرفت و رقمی بسیار بیشتر، یعنی 16 میلیون دلار را طلب میکرد. با خودداری پرزیدنت آربنز از مبلغ پیشنهادی شرکت، مدیران یونایتد فروت به واشنگتن شتافتند و لابی‌های خود را در کاخ سفید فعال کردند. تعداد قابل توجهی از کارگزاران کلیدی سیاست خارجی پرزیدنت آیزنهاور به جهات حقوقی، مالی و سیاسی با یونایتد فروت در ارتباط بودند. مدیران شرکت ابتدا به سراغ وکیل سابقشان رفتند. آقای وکیل از قضا در آن زمان وزیر امور خارجه آمریکا بود. علاوه بر وزیر خارجه جان فاستر دالاس، برادرش آلن دالاس هم که در آن زمان رئیس سازمان سیا بود، در هیئت مدیره یونایتد فروت عضویت داشت. این دو برادر قدرتمند برای نجات شرکت از وضعیتی که گرفتارش شده بود دست به کار شدند. برادران دالاس یک سال پیش نقشه ای را در تهران و علیه مصدق پیاده کرده بودند که به نظر می آمد هنوز سودآور باشد، و آن نقشه که توانسته بود دولت آمریکا را به انجام کودتا علیه دولت قانونی ایران متقاعد کند، تنها دو کلمه بود: خطر کمونیسم. برادران دالاس اینطور وانمود کردند که آربنز تمایل دارد به کشورهای بلوک شرق بپیوندد. نمایندگان یونایتد فروت در کاخ سفید به خوبی می دانستند نباید صراحتاً با تلاش‌های ملی‌گرایانه و استقلال طلبانه آربنز مقابله کنند. این رویارویی می توانست مردم گواتمالا را پشت سر رئیس جمهور و علیه شرکت و آمریکا بسیج کند. تمام این تبلیغات در حالی بود که حزب کارگر گواتمالا، یعنی تنها حزبی که کمونیست‌ها تشکیل داده بودند، در معادلات قدرت تقریباً به حساب نمی آمد. آنها از مجموع 51 کرسی در مجلس تنها 4 کرسی در اختیار داشتند و هیچ یک از وزرای کابینه هم عضو حزب کارگر گواتمالا نبود. اما همین تعداد کم و بی تأثیر از کمونیست‌ها در دولت گواتمالا بهانه لازم را برای واشنگتن فراهم می‌کرد تا فشار بر دولت آربنز را افزایش دهد. مقامات کاخ سفید به خوبی می‌دانستند که رئیس جمهور گواتمالا به دلیل تعهدش به دموکراسی حاضر نیست این چند کمونیست از ساختار سیاسی کشور اخراج شوند، و به همین دلیل آمریکایی‌ها بر خواسته خود پافشاری می‌کردند تا همین امتناع آربنز را دلیلی بر حمایت او از کمونیسم معرفی کنند. جان پیوری فوی، سفیر وقت آمریکا در گواتمالا، به دفعات به جاکوب آربنز هشدار داد تا وقتی حتی یک کمونیست حقوق بگیر دولت باشد، روابط ایالات متحده و گواتمالا متشنج خواهد بود. در جبهه داخلی، ارتش گواتمالا مهمترین هدف جنگ روانی علیه دولت بود. با تلاش‌ها و تماس‌های مدام سفیر آمریکا، گروهی از افسران بلند پایه گواتمالا به دیدار آربنز رفتند و از او خواستند تا کمونیست‌ها را از دولت اخراج کند. اما رئیس جمهور به آنها اطمینان داد این کمونیست‌ها بی‌خطرند و دولت را اداره نمی‌کنند و طرد آنها غیر دموکراتیک است. در جبهه خارجی هم آمریکای لاتین باید باور می‌کرد گواتمالا به زودی توسط کمونیست‌ها بلعیده خواهد شد. به همین دلیل سازمان اطلاع رسانی ایالات متحده سارام شروع به چاپ مقالات بدون منبع در روزنامه‌های خارجی کرد. تنها طی چند هفته بیش از 200 مقاله درباره گواتمالا نوشته و در ده‌ها روزنامه آمریکای لاتین چاپ شد. سازمان سیا نهاد مذهب را هم نسبت به دولت گواتمالا تحریک کرد. فرستاده‌های سیا به ملاقات اسقف اعظم گواتمالا ماریانو آرلانو رفتند و در نتیجه 9 آوریل 1954 کلیساهای کاتولیکی گواتمالا مؤمنین را به مقابله با شیطان کمونیست در این کشور فراخواندند. آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا برای افزایش فشار بر ارتش گواتمالا فروش تسلیحات به این کشور را متوقف کرد. حالا ارتش گواتمالا نگران تامین تسلیحات مورد نیاز خود بود. آربنز کوشید تا این حمله آمریکا را خونسا کند و برای تامین نیازهای ارتش به سراغ چکسلواکی رفت. هرچند همین تدبیر هم تبدیل به بهانه جدیدی شد تا آمریکایی‌ها گواتمالا را متهم به پیوند با بلوک شرق کنند. شوروی‌ها در این بازی کاملا گیج شده بودند. آنها نمی‌دانستند که باید از آربنز حمایت کنند یا نه. از یک سو تبلیغات سنگین آمریکا بر کمونیستی بودن دولت گواتمالا هر روز وسعت بیشتری می‌یافت و سوی دیگر اتحاد جماهیر شوروی تا آن روز هیچ منفعتی در گواتمالا برای خود نمی‌دید، تا آنجا که حتی در این کشور نمایندگی و سفارتخانه باز نکرده بود. یک سال طول کشید تا مقدمات برنامه سرنگونی جاکوبا آربنز آماده شد. ستاد عملیاتی کودتا در اوپالوکا، منطقه‌ای در حواشی میامی فلوریدا برپا شده بود. آناستازیا سوموزا، دیکتاتور نیکاراگوئه، کشور خود را به عنوان یک ترمینال هوایی برای جابجایی صدها تبعیدی گواتمالایی و مزدور آمریکایی در اختیار سیا قرار داد. 30 هواپیما در نیکاراگوئه، هندوراس و منطقه کانال پاناما مستقر شدند تا به وسیله خلبان‌های CIA برای عملیات سرنگونی آربنز به پرواز درآیند. پاناما انبار مهمات کودتاچیان بود و قرار بود تا تسلیحات را به نیروهای سرهنگ کارلوس کاستیا آرماس در هندوراس برسانند تا آنها در زمان مقرر از مرز گواتمالا عبور کنند. کاستیا آرماس، فردی که به عنوان رهبر کودتا انتخاب شده بود، همان کسی بود که 3 سال پیش کودتای ناموفقی علیه دولت گواتمالا انجام داده بود. برای آمادگی بیشتر، ریپ رابرتسون، فرستاده سیا، به مدت 6 ماه و به صورت مخفیانه آرماس و 500 نفر از افرادش را در جنگل‌های هندوراس آموزش داد. همه چیز مهیا است، اما مهمترین جبهه جنگ علیه گواتمالا جبهه جنگ روانی بود. به همین منظور رادیو آزادی در مقر کودتا، یعنی در اوپالوکا، آغاز به کار و هدف اصلی خود را تأثیر بر روی مهمترین عناصر سرنوشت ساز، یعنی افسران ارتش، متمرکز کرد. مدیران رادیو آزادی از نظامیان می‌خواستند تا به جبهه رهایی بخش، یعنی نیروهای کودتا، ملحق شوند. بالاخره زمانی که همه منتظرش بودند فرا رسید. 18 ژوئن 1954 کودتا آغاز شد. هواپیماهای آمریکایی اعلامیه‌هایی روی سر مردم گواتمالا فرو ریختند که در آن از آربنز خواسته شده بود کنارگیری کند. و بعد بلافاصله بمباران شروع شد. رادیو آزادی اخبار این حملات را با آب و تاب بیشتری پخش می‌کرد. بعد از ظهر هواپیماها از ماموریت خود برگشتند، در حالی که خانه‌های مسکونی اطراف پادگان‌های ارتش گواتمالا را به گلوله بسته و کاخ ملی را بمباران کرده بودند. این حملات با گلوله باران بندرها، مخازن سوخت، زاغه‌های مهمات، مراکز نظامی، فرودگاه بین‌المللی و یک مدرسه در چندین شهر گواتمالا ادامه یافت. زمان نیروهای پیاده کودتا هم از مرز هندوراس گذشته و وارد خاک گواتمالا شد. موسیقی اما تنها نتیجه‌ای که این نیروها به دست آوردند تصرف چند روستای مرزی بود. ارتش گواتمالا مقاومت کرد و کودتاچیان با دادن تلفات زمینگیر شدند. با وجود همه تلاش‌های سیا و دستگاه تبلیغاتی آمریکا در توجیه کودتا، اعتراضات پرحرارتی علیه ایالات متحده در حداقل 11 کشور صورت پذیرفت. اما این اعتراضات نتوانست تأثیری بر روند کودتا و حملات علیه دولت قانونی گواتمالا بگذارد. رهبران گواتمالا برای توقف حملات از سر درماندگی دست به دامان همه شدند. سازمان ملل، سازمان کشورهای آمریکایی و حتی خود ایالات متحده. اما این تلاش ها هیچ کدام سودی نداشت. دوایت آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا و برادران دالاس اصرار داشتند دولت آربنز کمونیست است، پس باید بروند. در 21 و 22 ژوئن توریو وزیر خارجه گواتمالا از سازمان ملل درخواست کمک برای حل بحران کرد. هنری کابوتلاج سفیر آمریکا در سازمان ملل کوشید مانع برگزاری جلسه شورای امنیت شود. جلسه‌ای که قرار بود با صدور یک قطعنامه گروه تحقیقی به گواتمالا اعزام کند. نماینده آمریکا درخواست توریو را یک مانور کمونیستی نامید. اما این جلسه با فشار آمریکا به صدور قطعنامه منجر نشد و آخرین تلاش سیاسی آربنز برای نجات از کودتای آمریکا نقش بر آب شد. سرانجام جمعی از افسران ارتش گواتمالا ضرب العجلی خطاب به رئیس جمهور صادر کردند: استعفا کن وگرنه ما با مهاجمان توافق خواهیم کرد. آربنز که بی پشتیبان مانده بود کوشید حامیان غیر نظامی خود را برای نبرد به نفع دولتش مسلح کند، اما افسران ارتش مانع توزیع اسلحه شدند. اکنون جاکوب آربنز به خوبی می دانست که پایان کار نزدیک شده است. در همین حین رادیو آزادی همچنان جنگ تبلیغاتی را ادامه می داد و مدام از پیشروی نیروهایی می گفت که در نزدیکی مرز زمینگیر بودند. وزیر خارجه گواتمالا مکررن به سفیر آمریکا متوسل می شد تا شاید بتواند بمبارانها را متوقف کند. توریو حتی پیشنهاد تجدید مذاکره برای پرداخت غرامت به یونایتد فروت را مطرح کرد. اما دیگر دیر شده بود. روز 25 ژوئن، یعنی 8 روز پس از آغاز عملیات نظامی، آخرین قسمت از جنگ روانی CIA آغاز شد. رادیو آزادی در خبری دروغین به هواداران آربنز القا کرد که دو ستون بزرگ و سرتاپا مسلح از مناطق مرزی هجوم آورده و به سوی پایتخت در حال حرکتند. در پی پخش این گزارش ده ها هزار نفر از مردم پایتخت پا به فرار گذاشتند و شهر را هرج و مرج فرا گرفت. بالاخره رئیس جمهور آربنز تسلیم شد. او تنها یک شرط گذاشت. از سرهنگ کارلوس دیاز رئیس ستاد مشترک ارتش خواست تا قول دهد با کاستی آرماس فرمانده شورشیان مذاکره نکند. دیاز که خود دلخوشی از آرماس نداشت بلافاصله شرط را قبول کرد. اما چیزی که سرهنگ دیاز درک نمی کرد این بود که ایالات متحده به صرف کنار گذاشتن آربنز راضی نخواهد شد. کاستی آرماس رهبر کودتاچیان از طرف آمریکا به عنوان رئیس جمهوری دولت آینده در نظر گرفته شده و این انتصاب غیر قابل مذاکره بود. سرانجام رئیس جمهور جاکوب آربنز با پذیرش اینکه مقاومت بیشتر فقط باعث مرگ غیر نظامیان بیشتری می شود، استعفای خود را در تاریخ 27 ژوئن از رادیو اعلام کرده و گواتمالا را ترک گفت و اداره کشور را به سرهنگ کارلوس دیاز رئیس ستاد مشترک ارتش سپرد. اما با رفتن آربنز هم ماجرا تمام نشد. بمباران مناطق مختلف از جمله ساختمان‌های دولتی و رادیو ادامه یافت تا اینکه ارتش گواتمالا هم تسلیم شد. پس از کودتا سرهنگ کارلوس کاستیو آرماس به ریاست جمهوری گواتمالا رسید. او بلافاصله توسط آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا به رسمیت شناخته شد و مبلغ 80 میلیون دلار کمک دریافت کرد. وحشتی که کاستیو آرماس به ارمغان آورد تازه شروع کار بود. طبق لیستی که پیش از کودتا و توسط CIA تهیه شده بود، رهبران سیاسی و روشنفکران طرفدار اصلاحات آربنز شناسایی و به عنوان هدف‌های سرکوب در اختیار رئیس دولت کودتا قرار گرفتند. اجرای برنامه اصلاحات ارضی متوقف شد و شرکت یونایتد فروت تمام زمین‌های خود را پس گرفت. رژیم جدید همه احزاب سیاسی، اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های دهقانی را غیرقانونی اعلام کرد. تعطیلی روزنامه‌های مخالف و سوزاندن کتاب‌های زاله حتی شامل بینوایان ویکتور هوگو هم شد. آرماس و دیکتاتورهای نظامی جانشین او 4 دهه بر کشور گواتمالا حکومت کردند. به دلیل بی‌توجهی حکومت کودتا نسبت به دهقانان بیزمین، جنبشی انقلابی در گواتمالا ظهور کرد و 4 دهه علیه دولت‌های تحت حمایت آمریکا جنگید. در جنگ داخلی گواتمالا 440 روستا به وسیله دولت‌های نظامی از روی نقشه این کشور محو شد و 200,000 غیر نظامی به دست جوخه‌های مرگ حکومت به قتل رسیدند. در این میان جمعیت بومیان سرخپوست مایا بیشترین هزینه را پرداخت. در تمام سالهای جنگ داخلی، مدرسه آموزش نظامی ایالات متحده موسوم به مدرسه قاره آمریکا دستن در کار آموزش رهبران جوخه های مرگ بود. بعد از کودتای موفق در ایران و گواتمالا، سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA آماده برنامه ریزی برای اقدامات مشابهی در نقاط دیگر جهان شد.
آنچه شنیدید برنامه روزهای آزادی بود که از رادیو گفتگو تقدیم شد.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابم به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه ها، عکس های پشت صحنه و صوت برنامه هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
نماز جمعه وعدگاه مشارکت ویژه بانوان در پویش ایران همدل به منظور حمایت از مردم مظلوم فلسطین و لبنان، علاوه بر جمع‌آوری کمک‌های نقلی عموم مردم، جمع‌آوری طلا و جواهرات اهدای بانوان و دختران ایران در نمازهای جمعه انجام می‌شود. جمعه 11 آبان 1403 نمازهای جمعه سراسر کشور.
تحركوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولينصرن الله من ينصره. نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قومون فی اقر داره هم الا ذلو.